مشکل بود و آنطور که ما درک کردیم حتما از لحاظ زیرساخت‌ها و اون کسانی که سردمداران سیاسی و اقتصادیشون هستند دچار مشکلن. بنابراین از فرصتی مثل المپیک نه تنها نتونستن استفاده خوب ببرن، اونم المپیکی که با یک نگاه متفاوت اومد و آتن رو میزبان کرد، یعنی با توجه به اینکه دوست داشتن در قرن جدید و ورود در به قرن جدید بیان و جایی که خودش به نوعی میشه گفت خواستگاه المپیک هست رو در دستور کار قرار بدن، اونجا رو به عنوان میزبان قرار بدن و خیلی هم نظر مثبت داشتن روی موضوع، نتونست از این شرایط استفاده درست بکنه. خیلی ممنونم ازتون جناب.
خواهش میکنم. پیرامون این صحبتتون دلیلش رو من خدمتتون بگم در یک دقیقه.
بفهم.
ببینید المپیک یکی از رکنایی که الان داره توجه میکنه بحث توسعه پایدار و حفظ محیط زیسته. ببینید شاید یکی از دلایلی که یونان موفق نشد بحث توسعه پایدار بود، یعنی اماکنهایی که ساخت بعد از المپیک نتونست در اختیار مردم بده و به متروکه هایی شد، یعنی اون هزینه هایی که کرد نتونست اون هزینه ها رو علاوه بر اینکه به سود تبدیل نکنه بعدش در اختیار مردم بذاره، به طور مثال کمپ هاشو میتونست مسکنی بکنه در اختیار مردم کنه.
نه.
یکی از چیزهایی که تو المپیک لازمه و اگه المپیک توکیو برگزار میشد ما میدونیم که توسعه پایدار یعنی چی، یعنی اونا بهترین المپیک از نظر توسعه پایدار بودن. توسعه پایدار هم دید اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی داره. پس یکی از لازمه برگزاری المپیک که بتونه مثبت باشه توسعه پایداره. ممنون از شما که وقت در اختیار بنده دادین.
خواهش میکنم. ممنونم ازتون و خدا نگهدار. بخش هوادار آقای مهدی زاده.
میزبانی مسابقات ورزشی چه تأثیری بر ورزشی کشور داره؟ شاید ساده ترین تأثیر اون درخشش ورزشکارای کشور میزبان باشه و البته شانس فراوون مردم اون کشور تا بازی ها رو از نزدیک ببینن. اما برگزاری درست یک تورنمنت میتونه یک کشور رو به خوبی به مردم دنیا معرفی کنه، نسل‌های بعدی کشور رو هوادار ورزش کنه و ورزشکارای آینده اونجا رو از دل همین هوادارا بیرون بیاره. فقط کافیه مردم یک سرزمین پی به اهمیت ورزش برده باشند. تو اون شرایط همه اونا چه داخل ورزشگاه باشند و چه خارج از اون میتونن خاطره خوش برای کلیه شرکت کننده ها خلق کنند. کشور سوئد از حدود 300 سال قبل معلمان و مربیای بزرگی رو به خودش دیده، مربیایی که اصول ورزش مدرن رو ریختند و پایه‌گذار سیستمی بودند که همه مردمش ورزشکار بشند. شناخت عموم نسبت به ورزش سبب شد که وقتی پایتخت سوئد میزبان المپیک شد کلیه مردم آماده باشند تا در این جشن عمومی شرکت کنند. خاطرات اون المپیک رو باید از زبون جان فیلیپ نوئل بیکر بشنویم، المپیان بریتانیایی که خودش تو 3 المپیک استکهلم، آنتورپ و پاریس شرکت داشت و بعدها نه تنها نویسنده‌ای معروف شد بلکه حتی جایزه صلح نوبل رو تو سال 1959 برنده شد. بهترین خاطرات بیکر از المپیک 1912 استکهلم نه از درون ورزشگاه ها بلکه از مردم ورزش روسیه که تو خارج از ورزشگاه باشون برخورد کرده. اون تو کتاب باشکوه، زیبا، آرمانی میگه برای من و اغلب ورزشکارای دیگه و به تبع برای تمام دنیا المپیک پنجم بهترین زمان برای آشنایی با سوئد بود. پیاده شدن از کشتی تو گوتبورگ، شهری ساحلی تو یکی از روزهای زیبای تابستون، مسافرت با قطار از میان جنگل‌ها و دریاچه‌ها و مواجه شدن با لبخندهای دوستانه و خوشامدگویانه مردم، اولین آشنایی ما با سوئد بود که قلب‌هامون رو سرشار از شادی کرد. هر وقت از هتل بیرون می‌رفتیم استکهلم رو زیبا و بسیار پرجذابه می‌دیدیم. شهر مملو از فضای سبز، چمن و گل‌های رز با آبنماهای زیبا بود. به خاطر میارم که تو روزهای استراحت تو پارک استکهلم که چیزی کمتر از وسعت یک جنگل بزرگ نداشت قدم می‌زدیم و شب‌ها هرگاه که به مجلسی می‌رفتیم با استقبال و لبخند گرم و دوستانه سوئدی‌ها روبرو بودیم. به نظر می‌رسید تو سوئد همه وظیفه دارن با جان و دل می‌خوان در هر موردی به شرکت کنندگان کمک و محبت کنند، چون اون بازی‌ها بزرگترین موقعیت بین‌المللی بود که سوئدی‌ها به دست آورده بودند تا کشورشون رو به جهان معرفی کنند و همه این نکته رو به خوبی درک کرده بودند. تو استادیوم هم شرایط به همین شکل بود. همونطور که یک مسابقه مهم بدون هیاهوی تماشاگرها میتونه سرد و فاقد جذابیت بشه، تو نقطه مقابل یک مسابقه به ظاهر ساده هم با هیجان تماشاگرها میتونه در دل تاریخ جا بگیره. نویسنده بریتانیایی به همین خاطر از 2500 متر المپیک استکهلم به عنوان بزرگترین رقابت تمام تاریخ یاد میکنه. او میگه در این مسابقه هانس کولماینن فنلاندی با چهره خندان و روی خوش و ژان بوین دونده خوش سیمای فرانسوی همراه با دیگر شرکت کنندگان تو خط آغاز قرار گرفتند تا نقطه اوج بازی ها رو رسم کنند. اونا که از همون ابتدا به طور مساوی تو قلب تماشاگرها قرار گرفته بودند، درست از لحظه شلیک تپانچه آغاز مسابقه شونه به شونه پیش رفتند و در اندک مدتی از دیگران فاصله گرفتند. رقابت عظیم و باشکوه اونا چنان بود که درست در 12.5 دور مسابقه هیچ کدوم حتی 1 سانتی متر از رقیبش عقب نموند. زمانی که زنگ دور پایان به صدا در اومد، تماشاگرها برای هر دوی اونا به طور مساوی هورا می‌کشیدند و هیجان و التهاب تو اوج بود. اونا همچنان شانه به شانه می‌رفتند تا اینکه به خط مستقیم 100 متر پایانی رسیدند و رقابت نهایی در حالی شروع شد که هیجان مردم هم به اوج رسید. اما باز هم تا چند متری خط پایان هیچ کدوم نتونست از دیگری جلو بیفته و فقط تو لحظات آخر کولماینن با چند سانتی متر اختلاف مدال طلا رو به خودش و کشور فنلاند اختصاص داد. رقابتی موندگار به لطف یک استادیوم پر از جمعیت که اهمیت تلاش دو قهرمان رو می‌فهمیدند.
خیلی ممنونم از اینکه ورزش و جامعه انتخاب شماست. جناب امیری از فردیس گفتن که همسرشون ژاپنی، اخبار ژاپن رو دارن و گفتن یه شوک بزرگ بود برای ژاپن اتفاق تعطیلی المپیک، اما اونجا مردم و دولت رابطه خاصی دارن و مردم به شدت به کمک دولت اومدن، به طب از اونورم دولت کمکشون میکنه. یه خورده آدم نمیدونه بخنده حسرت بخوره چی بگه. اجازه من چیزی نگم، بنزکافی گفتم، بنزکافی هم حالا بگذاریم. جناب کدخدازاده پشت خط برنامه هستن، با ایشون گفتگو میکنیم. درود بر شما. سلام.
سلام و درود بر شما جناب اکرامی هست، در خدمت هم.
سپاسگزارم. حالا حرف از ژاپن شد، بذارید یه مثالی بزنیم که برگردیم به گاهی وقتا نظم و بی‌نظمی رو کنار هم قرار بدیم، ببینیم که شاید بعضی از این بی‌نظمی ها در بعضی شرایط ممکنه به نفع بعضی از کشورها باشه. خیلی از تحلیلگران میگن مثلا همین لیگ قهرمانان آسیا در این دوره شرایطش با اینکه برای همه بد بود، برای ما بهتر بود، چون بقیه تیم‌ها همیشه حرفه‌ای تمرینشون رو می‌کردن، ما بودیم که عین همیشه بودیم، فرق خاصی نکردیم، برای همین ما توانمندتر بودیم نسبت به اون تیم‌ها در این شرایط خاص. شاید در المپیک هم همینطور باشه. سونامی در ژاپن اتفاق افتاد که مردمانی بودن که 2-3 روز حتی آب بهشون نرسیده بود، اما وقتی که کمک ها رسید توی صف نوبت به نوبت می اومدن، یه دونه ظرف آب می گرفتن، یه بسته غذا می رفتن توی زندگیشون تا نفر بعدی بیاد بگیره. اولویت هم به پیرمردها و بچه‌ها و پیرزن‌ها اینا داده بودن. تصور بکنین اتفاق در کشور ما می افتاد. ما داشتیم که کمک هایی داشته از یه روستا رد می شده به یه روستای دیگه برسه به خاطر زلزله. اون روستا احساس می‌کرده که خب کمک‌ها کم بوده، همونجا جلوی کمک‌ها رو گرفتن، باز یه جورایی استفاده کردن، حالا با زور و اینا نمی‌دونم، ولی بالاخره این اتفاق افتاده. یه مثال عجیبیه جناب کدخدازاده. به نظرتون این شرایطی که برای کل دنیا اومده اتفاق افتاده، آیا برای ما می‌تونه فرصتی هم ایجاد بکنه یا خیر، حالا از لحاظ اقتصادی مخصوصا؟
با کمال تأسف اونجوری که من می‌فهمم خیر، اصلا این یه توجیهات و شوخیاییه که خودمون با هم دیگه میکنیم. من این فرصت رو داشتم که با مردم ژاپن در خود ژاپن برای بازار زمانی در ارتباط باشم، تعامل باشم برای سفرهایی که رفته بودم. ببینید ژاپنی‌ها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم رنج رو با تمام وجودشون حس کردن. اون نگاه ملی‌گرایی رو مثل همه کشورها داشتن، اما به این نتیجه رسیدم به نظر میاد که بدون همبستگی، بدون با هم بودن، بدون منطق، بدون قرارداد، بدون قاعده راه به جایی نمیبرن. شما حتی اگر نگاه بکنید از پیشگامان صنایع مستظرفه، یعنی صنعت‌های ریز و دقیق های تکنولوژی ها بودن که به دقت و توالی و ارتباط منظم پیوسته نیاز داره. اگر میبینیم در ژاپن یا در خیلی از کشورهای دیگه این نظم و قاعده وجود داره، برای اینه که اونها به ضرورت وجود این پی بردن و این براشون پاداش داشته. شما میبینید که حتی یک نخست وزیری در این کشور که احساس میکنه دیگه سنش رفته بالا، نمیتونه، میره کنار. اونا در یک جهان دیگه ای دارن زیست میکنن. بعدم ببینید شاید در یک فضای آشوب مثلا کرونا به صورت موقت در بعضی از زمینه ها بعضی از جوامعی که بی نظمن و بی منطقه سود ببرن، اما در کلان که نگاه میکنید حتما اینا بازندن در عرصه های مختلف زندگی. ما معمولا یاد گرفتیم یعنی آدم ها توجیه بکنن، الکی دل خودشونو خوش بکنن. به هیچ وجه اینجوری نیست، کما اینکه الان ببینید کشور ژاپن در موضع کرونا به یک پایداری بسیار زیاد رسیده. یادمون باشه وقتی شما یه خونه خیلی تمیز و مرتب و کاملا شیک داری، یه لکه‌ای که روش بیفته خیلی بیشتر دیده میشه تا یه دیوار کج و کوله. اینجوری نیست که اون دیوار لکه نداره یا مثلا کثیف نشده، بلکه انقدر خلل و فرج داره که اون لکه توش دیده نمیشه و مال این کشورها انقدر شفافه که به راحتی هر چیزی دیده میشه.
و خب الان بخوایم مقایسه بکنیم اینکه ما چقدر ضرر میکنیم در مقایسه با ضررهایی که اونا دارن، فکر میکنم اون داستان قاعده مندی، عمل به قانون، گروه گرایی و نخبه گرایی در بعضی از کشورها مثل حالا ژاپن به مددشون بیاد و اگر هم ضرری خورده باشن حتما جور دیگه جبران میشه براشون و اصلا شاید توی محاسباتشون گاهی وقتا این ضررها رو هم یه جورایی پیشبینی میکنن، هرچند که داستان کرونا و داستان اون سونامی براشون غیر قابل پیشبینی بود. کی فکر میکرد که چون این اتفاق
ببینید ما همه قواعد رو میذاریم، زندگی که عادی جریان داره من، که بتونیم در شرایط غیر عادی به سرعت برگردیم به شرایط عادی. من به شدت به کشورم، به جایی که هستم، به فرهنگم افتخار میکنم، اما شما الان اثری از سونامی ژاپن میبینید ولی برید هنوز زلزله برق خسارتاش مشخصه. یعنی که به این راحتی ها نیست. وقتی که قاعده وجود داره، نظم وجود داره، بی‌قاعدگی به سرعت دیده میشه. شما در یک خونه‌ای که همه چیز سر جاشه، اگر کارتتون رو، عینکتون رو گم کنید، راحت‌تر میتونید پیدا کنید تا توی انبار که همه چی به هم دیگه ریخته. و وقتی که مثلا گفته میشه که فلان کشور فلان جا نسبت به کرونا ضرر بیشتری کرده، ماجرا اینه که یه جای دیگه انقدر اون پایینه که اصلا دیگه چیزی واسه ضرر کردن نداره.
بله. حالا این که شما میفرمایید چیزی برای ضرر کردن نداره، همیشه جا برای ضرر ظاهره.
بله، میگم انقدر قبلا دست داده که دیگه چیز زیادی مثل میمونه که شما یهو برای یه مدتی آب مزارع قطع بشه، یه درخت، یه مزرعه بسیار پربار، یه باغ بسیار پربار، خب 20 تا 30 تا 40 تا درختش رو از دست میده. اما اون باقی که اصلا مدت هاست آب نخورده، از 100 تا درخت 60 هم از دست داده، خب امکان داره 5 تا شاید دست بده. این که نمیتونه بگیم اون 40 تا از دست داده این 5 تا، اون قبلا همه رو از دست داده.
بله بله. حالا تو این فیلم ها و سریال های ژاپنی گاهی وقتا ما میدیدیم که مثلا یه راننده تاکسی اگه قرار باشه در ژاپن تصدیق نهاییشو بگیره و گواهی نهاییشو بگیره، باید 10 سال اصلا خلاف نکرده باشه که در نهایت مثلا او به صورت رسمی بتونه به عنوان راننده تاکسی مثلا فعالیت بکنه. حالا 2 سال 5 سال، بالاخره یه زمان طولانی. یا به طور مثال برای اینکه ملموس‌تر باشه برای شنوندگانمون، چون در روز حتما رفت و آمد دارن در شهر، یه خروجی که مثلا شما از سمت راست یا چپ وارد یک جریان دیگه میشید، یعنی وارد یک خیابان دیگه، یک بزرگراه دیگه میشید، بعضا میبینید که به خاطر بی‌مبالاتی و عدم رعایت قانون، بعضیا برای اینکه از جلو برن مثلا دور بزنن وارد اون در واقع راه جدید بشن، مسیر رو اصطلاحاً توپلتر و چاخترش میکنن و راه دیگران رو هم میبندن برای اینکه برن از جلو مثلا زیر پل برن دور بزنن. این اتفاق برای ما سمت پل پارکوی زیاد میفته اتوبان چمران و زیاد میبینیم.
بله فراوان.
اما عزیزان شما قطعا خیلی بهتر میتونید این مثال رو برای شنونده ها باز بکنید که توی ژاپن اگر ترافیک وحشتناک هم باشه، اگر قرار باشه خروجی سمت راست در واقع کمک بکنه به رفت و آمد، کسی وارد اون نمیشه و کسانی که میخوان فقط گردش به راست بکنن از اون مسیر حرکت میکنن، حتی اگر ترافیک وحشتناک و خیلی عجیب غریب باشه. ولی ما این اجازه رو به خودمون میدیم، این کارم میکنیم.
ببینید هر دوتاش امر طبیعیه. انسان ها، من دارم رو زمین حرف میزنم، معنا و معرفت و اینجور چیزها که ساحت مقدسی و جور دیگه میشه باهاش صحبت کرد کاری ندارم، کاملا زمینی. انسان ها به دنبال منافعشونن. اونجوری که ببینی منافعت رو بهتر میتونی حفظ بکنی، به دست بیاری، عمل میکنی. خب توی جامعه‌ای که در یه بازه زمانه 5 ساله از صفر به دلیل دور زدن‌ها میتونی میلیاردر بشی، منافعت اینجوریه دیگه. ببینید اینجوریه، ما یه ساختاری رو میچینیم. من پیشترم گفتم مثلا فرض کنید ساختار آموزش، نهاد آموزش، آموزش عالی، میاد یه ساختاری داره تحت عنوان وزارت آموزش عالی، بعد دانشگاه‌ها و اینا، قراره که آدم‌هایی رو پرورش بده برای اینکه کار علمی بکنن، تسریع بکنن، در تولید و اینا تأثیر داشته باشه. این آدمایی که اونجا پرورش پیدا میشن بر اساس اون دیسیپلین آموزش میبینن، میان بیرون. حالا اینا باید کار داشته باشن، زندگی داشته باشن، منزلت داشته باشن. میاد میبینه منزلت ربطی به آموزش نداره، درآمده هم ربطی به آموزش نداره. پس میزنه این ساختارگرایی کارکردیه، به اون ساختار میگه آقا ولش کن، اونا به درد نمیخوره، من برای اینکه منزلت داشته باشم پارتی میخوام، برای اینکه بتونم اعتبار داشته باشم مدرک میخوام، سواد کیلو چنده. این بر میگرده اون ساختار رو اصلاح میکنه، ساختار میشه اینجوری که طرف میه دانشگاه از روز اول تلاشش اینه که اصلا سر کلاس ها نره، میره پایان نامه شب بیرون میگیره، دنبال پارتی میگرده که استاد دانشگاه بشه. میدونید یعنی منطق خودشو به ساختار غالب میکنه. من نفعی نمیبرم از این که پشت چراغ واستم، پس طبعا میرم دور میزنم. اما در اون جامعه اون نفع میبره، اون میدونه که باید اینجوری عمل بکنه. به عبارتی ساختارهای جامعه به من میگن که چطور رفتار کن، در اونجا بهش میگه پاداش تو در اینه که پشت چراغ بمونی، نیای سمت راست بخوای این طرف رو ببندی. در اینجا به من اینو نمیگه. همین خیابون ولیعصر رو نگاه کنید، بعدم قوانین ما رو اذیت میکنه. تمام این خیابون زده پارک ممنوع، تمام این خیابون پارکه، اما یه لاینه. و کار غلطی که اتفاق میفته به عنوان مثال، حالا ما داریم حوزه ورزش جامعه رو میگیم اما اینا خیلی مهمه. شما ببینید زده حمل با جرثقیل، اما همه میدونن که جرثقیل نمیاد حملش بکنه. خب اون تابلو رو وردار، وقتی که میذاری یعنی که اون قانون بی اعتباره. در اون جوامع اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. آدما از رعایت قانون، از رعایت نظم سود میبرن، پاداش میبرن، ارجمندی میبینن میرن سراغش. من نمیبرم، دور میزنم یه طرفم میرم.
درود بر شما. یاد صحبت دیروزتون در مورد تئوری پنجره شکسته افتادم، حالا اینا کاملا منطبق با هم بود. انشالله فردا بیشتر صحبت کنیم.
باعث افتخارم.
ممنونم. خدا نگهدار.
در حالی که کمتر از یک سال به بازی‌های المپیک توکیو زمان باقی مونده، کشور ژاپن با چالش‌های بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه که مهمترین اونها مسائل ناشی از بحران ویروس کرونا است که باعث شده تا بازی‌های المپیک توکیو یک سال به تعویق بیفته. اما با وضعیتی که فعلاً وجود داره، مشخص نیست که در مورد سال 2021 هم آیا رقابت‌ها قطعاً برگزار خواهد شد یا خیر. مسئولان برگزار کننده باید منتظر ماه‌های آتی و اتفاقات پیرامون کشف واکسن این ویروس و کم شدن شمار مبتلایان به اون باشن که در فاز سوم بیماری فعلا قربانیان زیادی رو گرفته. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو هر ماه چندین نشست رو برگزار می‌کنه تا در مورد مسائل مختلف این رقابت‌ها صحبت بکنن و تمامی اتفاقات مربوطه رو هم به IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک گزارش می‌کنند. یکی از منابع کمیته سازماندهی المپیک توکیو گفته یکی از چالش‌های بسیار مهم ما برای برگزاری این رقابت‌ها در سال 2021 نگه داشتن ورزشکارانی هست که از نظر ویروس کرونا منفی هستند و این هدف اصلی ماست. همونطور که خیلی از علاقمندان به ورزش می‌دونن، دهکده بازی‌های المپیک محلیه که ورزشکاران، مربیان و همراهان هر کاروانی در آن اقامت دارند و حتی خبرنگاران و بسیاری از افراد دیگر هم در همین دهکده مستقر هستند. بنابراین تجمع حدوداً چندین هزار نفره در دهکده مسابقات باعث میشه نگرانی‌ها برای انتقال ویروس کرونا بیش از پیش بشه. آقای هاشیمیتو وزیر المپیک ژاپن اخیراً اعلام کرده دولت ژاپن قرار محدودیت‌های سفر اعمال شده به خاطر ویروس کرونا را بررسی کنند و هر ماه گزارشاتی را هم به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کنند. مسافران ورودی به کشور ژاپن باید به احتمال زیاد قبل از عزیمت و همچنین هنگام ورود به خاک ژاپن تحت آزمایش‌های مثل PCR قرار بگیرند. اگرچه این نگرانی هم وجود داره که برخی از آزمایش‌های مربوط به ویروس کرونا فقط حدود 70% دقت داشته باشند و همین مسئله هم باعث میشه که نهان بودن ویروس در برخی از ورزشکاران دیگر رو که مبتلا به این ویروس نیستن به مخاطره بندازه. هرچند قرنطینه برای مدت 2 هفته در زمان ورود به دهکده ورزشکاران ایدئال به نظر میرسه، اما یک مقام کمیته برگزاری تأکید کرده این مسئله خیلی هم شدنی نیست، چون ورزشکاران نیاز به تمرین دارن و نباید در قرنطینه باشن. در دهکده ورزشکاران قرار هست 11,000 ورزشکار المپیکی و حدود 4,500 ورزشکار پارالمپیکی اقامت داشته باشن. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قرار هست در این دهکده محدودیت‌هایی در نظر گرفته بشه. با وجود پروتکل‌های در نظر گرفته شده، به نظر میرسه که محدودیت‌ها فراتر از دیوار ورزشگاه‌ها خواهد رفت. یکی از مقام‌های برگزاری مسابقات گفته: من نمی‌دونم چقدر می‌تونیم این قوانین رو اجرایی کنیم، چون در حال حاضر هیچ چیز مورد برگزاری رقابت‌ها مشخص نیست. در این مرحله، تمایل کمیته بین‌المللی المپیک برگزاری بازی‌ها با حضور تماشاگرانه و نه پشت درهای بسته. کمیته سازماندهی امیدوار بود که حدود 80,000 داوطلب رو استخدام کنه تا در بخش‌های مختلف از اونها کمک بگیره. اما حالا یک کارمند کمیته سازماندهی گفته ما باید تماس‌های بدنی با ورزشکاران رو به حداقل برسونیم و همین مسئله باعث میشه که تعداد افراد کمی برای حضور در این رقابت‌ها داوطلب بشن و ما احتمالاً با کمبود نیرو هم مواجه خواهیم شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه که دقایق پایانیشو پشت سر میذاریم. جایی از این موسیقی صدای تشویق میشنویم، امیدوارم بتونم باهاش همزمانی ایجاد بکنم. آقای امیری که گفتن تجربه زندگی در ژاپن رو داشتن، گفتن ما تو شهر کوچیکی زندگی میکردیم که شهردارش استعفا کرد که معاونش بیاد جای اون. چرا؟ چون متوجه شده بود که معاونش تبحر بیشتری در اداره اون شهر داره. درست مثل امیری. حالا خب اسمش برنامه ورزش و جامعه است دیگه، شما نمیتونی چیزی بگی که به جامعه نرسه. در مورد تئوری پنجره شکسته پرسیدن سحر از بابل. خب این یعنی این که وقتی شما یه خونه ای رو میبینید که پنجره شکسته داره، کسی نمیاد اونو تعمیر بکنه، ممکنه مثلا کسی که مشکل اعتیاد داره از اون استفاده کنه بره اون داخل، ممکنه کسانی برن کار دیگری انجام بدن، برن دزدی کنن. به هر حال یعنی این که یک فضاییه که مشخصا ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. این بهش میگن تئوری پنجره شکست. من سعی کردم خیلی مختصر و مفید برای دوستان بگم که گفتن در کلامتون وجود داشت و متوجه نشده بودن. ممنونم هستم که بلافاصله با ما در ارتباط هستید. البته تئوری های دیگه هم میشه تولید کرد. خب اون پنجره رو عمدی میشکنن. الانم بعضی من شنیدم که میان برچسب میزنن به خونه هایی که اعتماد میدن کسی درش مثلا رفت و آمد نداره. اگه اون برچسب پاره بشه معلومه که رفت و آمد داشتن. میشه مثلا تئوری اتیکت یا برچسب هم تولید کرد. حالا اینجا از این تئوری ها زیاد تولید میشه. خیلی ممنونم ازتون، همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه باعث افتخار بنده است. نمیشم همه چیز رو سیاه دید، اتفاقات مثبت هم میفته، مخصوصا مربیان زحمتکش ما در ورزش و مدیران زحمتکشی که ما کم نداشتیم. اینجا یاد میکنم از آقای بنا که یه تنه گاهی وقتا جلوی خیلی از مشکلات میستاد و کم نداریم از آدمهایی که این گونه فکر میکنن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. وقتتون بخیر و خداحافظ.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
دونن اخشم تغزنسیز Məni ağlattı yağış Səpti özdən dılarım Göz yaşıma qatdı yağış Əsli yel axladı əndam bu şəhrin Yaman Küllərin əydi belim Tellərin islatdı yağış Elə bil qəlbi tutulmuşdu göyüm Özmədi tox Bir ağır yük bu davamsız belimə tox Səldən otələ görmək və Fikrələr